بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، کلام مرحوم آخوند علیه الرحمه در قسمت عبادات موند که آیا نهیش دلالت بر صحت میکنه و یا دلالت بر فساد داره. عبادات رو ایشون دو قسمش میکنه، قبلا هم خوندیم اوائل این مسئله. یه قسم عبادات ذاتیان، یعنی عباداتی هستن که عبادیتشون ذاتیشونه، نیازی در عبادت بودن و قصد قربت یا قصد امتثال امر و نیازی اساساً به امر ندارن، بلا امر ساختارشون بافتارشون جوریه که انجام بشه به عنوان عبادت انجام میشه. عنوانی غیر از عنوان عبادت نداره. حالا اینطور که آیون میگن دیگه، بالاخره ذاتیشه. ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. یه قسمه که مثالشم قبلا فرمودن، اینجا هم دارم میگن که از سجود و رکوع و خشوع و خضوع و تقدیسی و تسبیحی تبارک و تعالی. حالا کسی که سجود میره، این عمل سجود، این کار خودش عملون عبادیون و یکونو عبادتن ذاتن، ولو اینکه امرم بهش تعلق نگیره، نگن اسجد یا نگن ارکع. قسم دوم فرمود که عبادت غیر ذاتیه. غیر ذاتیه یعنی عملی که ذاتن اگر امر به او تعلق نگیره عبادت نیست، ولی خوب اگر به گونه ای که اگر امر به او تعلق بگیره با تعلق امر میشه عبادت و امرش میشه امر عبادی، امر تعبدی، امر تقربی، و نمیشه امر او توسلی باشه. فی المثل اگر به صوم حائض یا به صلات حائض یا نفسا یا صوم عیدین، اگر اینها امر می داشتن، خب امرشون تعبدی بود و تقربی، امتثال نمی شد مگر با قصد قربت و قصد امتثال امر. ولی خب امر ندارن، اگر می داشتن امرشون تعبدی بود. صوم و صلات مانند غسل سا ثوب نجس یا غسل بدن نجس و تطهیرش برای خاطر نماز نیست که اگر بگن اغسل ثوبک النجس للصلاة یا اغسل بدنک النجس للصلاة. معلومه که این امر توسلی قصد قربت نمیخواد، اما اگه به حائض بگن سومی یا سلی ایها الحائض یا ایتها الحائض، این مسلم امرش امر تعبدیه، این رو میگن عبادت غیر ذاتی، ذاتن بلا امر عبادت نیست، لکن اگر امر به او تعلق بگیره عبادت میشه. بفهمید عبادتون امریه، حالا ذاتیه نه امریه یا غیر ذاتیه. این غیر ذاتی که امر میخواد اونجا خوندیم، اینجا میگه که دو قسمه، این قسم دوم دو قسمه، یه قسمش عبادت فعلیه هست، عبادت فعلیه یعنی بالفعل عبادته، یعنی الان بالفعل امر داره و اگر بخواهی امتثال امرش بکنی باید قصد قربت کنی. صلوات خمس یومیه که الان ما میخونیم، این الان عبادتون فعلیه، این امریتون فعلیه یا غیر ذاتیت فعلیه. یا حجی که مستطیع انجام میده عبادت فعلیه، صوم رمضان یا غیر رمضان، حالا به استثنای عیدین یا حائض و نفسا، اونم فعلیه است. گاهی عبادت امری یا غیر ذاتی عبادت شعنیه بهش میگن، نه فعلیه، عبادت بالقوه. آیه میگن شعنیه، من تعبیر بالقوه میکنم، عبادت بالقوه، عبادت شعنیه، یا به تعبیر بعضی عبادت تعلیقیه، تعلیقیه یا عبادت لولائیه، این هم تعبیراته، عبادت تقدیریه، تعبیرات مختلفه. یعنی الان امر بالفعل نداره و عبادت فعلیه نیست، لکن شأنیت این را داشت و شأنیت این را داره که اگر امر به او بخوره امرش امر عبادیه میشه، عبادت فعلیه. عبادت تعلیقیه یعنی تعلیق، چون شرط دیگه، اگر امر به او تعلق میگرفت عبادت میشد، ولی خب متاسفانه امر به او تعلق نگرفت. همین عبادت حائض، نفسا، صوم عیدین، اینا عبادت شعنیان یا لولائیه، تعلیقیه. پس کلن عبادت شد سه قسم، اول دو قسم، قسم دوم دو شاخه شد سه قسم. عبادت ذاتیه که او دیگه بالفعل عبادت، چون امر نمیخواد، ذاتش عبادت دیگه، ذاتیه است دیگه. عبادت غیر ذاتیه امر میخواد، او گفتیم دو قسم، گاهی فعلیه و گاهی شعنیه، پس کلن شد سه قسم. آخون علیه الرحمه میگه اما قسم اول یعنی عبادت ذاتیه مانند رکوع سجود، نه اینکه ابو حنیفه گفته بود که نهی باید بخوره به شیء مقدور، اینطور گفته بود دیگه. و بعد گفت که اگر معامله باطل باشه مقدور نیست و چون نهی باید به مقدور بخوره، معامله وقتی مقدوره که صحیح باشه، پس نهی داله بر صحت ایشون. اینطور میگفت اونجا آخون قبول کرد در معامله، در مسبب و تسبیب. در عبادات آخون میگه که اما عبادت ذاتیه مثل رکوع سجود ای علی کل حال مقدوره دیگه، ای علی کل حال مقدوره. امر به این بخوره بگن ارک اسجد مقدوره، نهیم به این بخوره لا تسجد لا ترک باز هم مقدوره. یعنی نهی اگه بخوره به عبادت ذاتی، اون عبادت ذاتی به عنوان عبادت با اینکه نهیم داره مقدوره. چون شما میتونی رکوع بری، میتونی سجود بری و این رکوعتون عبادت ذاتی است، امر که نمیخواد. یا سجود شما عبادت ذاتی است، امر که نمیخواد. پس میشه نهی بخوره به عبادت ذاتیه و با نهیم مقدوره، کما اینکه با امرم مقدوره. حالا این از این تعبیر شما نمیدونم چی میفهمید، پیش مطالعه کردید یا نه، یا کلمات دیدید یا نه. خب مقدوره دیگه نمیگه آخون که حالا صحیحه، این نهی اینجا کاشف از صحت. همون گونه که ابو حنیفه میگه، شیبانی میگه، یا نه کاشف از صحت نیست. آخون چی میخواد بگه؟ میتونید نظر بدید؟ ها؟ طلب فساد نیست، صحت دیگه. ولی از اون گذشت، و چون از این تحقیق شروع کرد به حرف جدید، از اون حرفا سابق گذشت. الان این که مقدوره دیگه، این عبادت ذاتیه ایشون میگه با نهیم مقدوره، و چگونه با نهی صحت پیدا میکنه؟ اصلا روح عبادت نمیشه با نهی جمع نمیشه، و حرمت و مبغوضیت با قربت و مقربیت. حالا اینجا عرض کردم که ایشون خودش یه حاشیه هم داره اینجا. این حاجی سبزواری صاحب شرح منظومه و منظومه، ملاحظه کردید ایشون اول اشعار گفت، اشعارش خیلی سنگینه، خیلی سنگین، چون طبع شعر حاجی زارن علی الظاهر به اون صورت نداشت. نثرش خوب بود، نثر نویس. بعد دید کسی متوجه نمیشه، شرحش کرد. اگه خونده باشید هم منطقشون هم حکمتشون، باز دید که نه، این شرح هم یه خورده اغلاق داره، گاهی خودش حاشیه زد. و آخون اینجا هم حاشیه داره، هم متن داره، یه حاشیه هم داره. خب اونی که بعضی ها از عبارت این آخونی متن، حالا با قطع نظر از حاشیه فهمیدن، میگن که میخواد آخون بگه نهی اگر بخوره به عبادت ذاتی مقدوره، و این نهیم ازش استکشاف میکنیم صحت رو. نظر اون منتحدرایه و شاد بعضی از حضرات این باشه که این داله بر صحته. و چگونه صحت با نهی اونم در عبادت. فرض اینه که نهی دال بر حرمته، حرمت هم مبغوضیت میاره، مبغوضیت چگونه با مقربیت، حالا امرن نه ولی بالاخره باید ماده مقرب باشه، قرب بیاره. عبادت آنه که قرب بیاره دیگه، اثرش بر او وار بشه، اثر قرب عند المولاست. باید با نهی و حرمت و مبغوضیت چگونه این عبادت ذاتیه تسیر مقربه الالمولا. ولذا بعضی میگن نه این عبارت نمیخواد بگه نهی کاشف از صحته، میگه نهی خورده به امری کن ام مقدوره، سجود مقدوره چون عبادت ذاتیه، امرم داشته باشه مقدوره، نهیم داشته باشه مقدوره، با صحتم مقدوره، با بطلان هم مقدوره. یعنی این سجود ولو باطلم باشه به عنوان عبادت ذاتی مقدوره، ولو نهیم داشته باشه، که میگم مراد آخون اینه. البته حامش ایشون و حاشیه ایشونو که در نظر بگیری همینطور باید متن مراد ایشون باشه، ولو اینکه اگر ولو اینکه متن گویایی نداشته باشه به اون صورت. این ماله، حالا بعد خودتون مراجعه به حاشیه ایشون بکن. اما قسم دوم که عبادت غیر ذاتی باشه، اینجا دقت بفرمایید. خب همین، یعنی مبغوضیت و محبوبیت و اعاده و کراهت و مصلحت و مفسده و ولو اینکه امر نبود، همین و مشکله. حالا منتدرایه و بعضی رو نگاه کنید، نوعا شروع همین گفتن که آخون میگه با نهی مقدوره، پس از این نهی و مقدوریت استکشاف کن صحت رو، در حالی که خدا آخوند در حامش داره که خب نمیشه اون نوعی از عبادت ذاتیه صحیحه و مقربه که نهی نداشته باشه، امر نداره بسیار خوب، نهی نداشته باشه، اما اون نوعی که نهی داره به قول شما نهی داره، یعنی مفسده داره، یعنی مبغوضه، یعنی محرمه، یعنی کراهت داره نه اراده، و نمیشه این ماده مبغوضه محرمه منفوره این مقربه باشد الالمولا، تقرب بیاره، ولی اینکه امرم نباشه. اما عبادت غیر ذاتیه یعنی شعنیه، حالا غیر ذاتی اون شعنیهش، حتی اولیشون فعلیه رو میگه بعد شعنیه، حالا من اول شعنیهش بگم. اما شعنیه او در واقع عبادت نیست، شعنیه یعنی عبادت بالقوه، یعنی میشد عبادت بشه، خود نشد دیگه. عبادت شعنیه بالقوه تعلیقیه این عبادت نیست، نهی هم بش بخوره اشکال نداره، نهی خورده به صلات حائض، به صلات نفسا، این اسمش نهیه از عبادت یا نهی در عبادت اسمشه، ولی رسما نهی در عبادت نیست، عبادت نیست. میشد عبادت بشه اگه امر می داشت، ولی امر که نداره، پس عبادت نشد، فقط امکانشه نه فعلیت. اینجا نهی میخوره بشو دلالت بر صحت هم نداره، خب فاسده، عبادت نیست که میگه مقدور نیست، شنیه است. تازه مقدور هم هست، عبادت شنیه خب مقدور دیگه، چون امر که نداره، قصد قربت که نمیخواد. اما قسم دیگر عبادت غیر ذاتیه فعلیه، او رو قبلا خوندیم، حالا هم باز میگیم، شون هم گفته حالا میگه. این یکی خب معنای عبادت فعلیه اینه که الان این امر داره و چون امر داره الان میشه عبادت فعلی. اگر بشه نهی بخوره به عبادت فعلی، بگه این عبادت فعلی را ترکش کن، این نهی اگر بشه، حالا اگر، این داله بر صحته، چون عبادت فعلیه را ترک کن، اگر باطل باشه خب مقدور من نیست که من عبادت فعلیه را انجام بدم تا بگه ترک کن، باید حتما صحیح باشه تا به من بگه عبادت فعلیه را که میتونی از پسش بر بیایی، امر داره، میتونی قصد قربت کنی، از پسش بر بیایی، نه ترکش کن. اگر نهی بخوره به عبادت فعلیه که امر داره، اگر، این کاشف از صحته، ولی این اگر محال است که نهی بخوره به عبادت فعلیه. چرا؟ اگر نهی بخوره به عبادت فعلیه که امر داره، سل لا تسل، اینجا اجتماع امر و نهی میشه در واحد ذی وجه واحد، نه واحد ذی وجهین. در واحد ذی وجهین خوب قبلا خوندیم اختلاف بود، بعضی جوازی بودن نماز در دار غصبی، هم صلات بود هم غصب بود، اما اینجا ذی وجهین واحد فقط صلاته. خب صلات هم امر داشته باشه به ماهی صلا، هم نه به ماهی صلا، این را هم جوازی ها هم امتنایی ها همه شون میگن محاله، اجتماع زده نقیزه این لازم میاد. پس این محاله، نمیشه نهی فعلی بخوره به عبادت فعلی، مگر شما اینجا هم جوازی بشی، بگی واحد ذی وجه واحد هم میشه امر فعلی داشته باشه، نهی فعلی داشته باشه، اگه این باشه بله این صحیح هم هست، چون امر داره صحیحه دیگه. ولی خب تعلق نهی فعلی به عبادت فعلی که امر بالفعل داره محاله. این بحث ایشون در عبادت. نهی داشته باشه کراهت دیگه، مثل عند طلوع شمس یا قبل طلوع، قبیل طلوع شمس. امر که نداره که نه بعد این گفت این برهه تو این مقطع دیگه نخون، این نهی موقته دیگه، این امرش رفته کنار، این محدوده نهی داره فقط، امر قبلا داشت نه حالا، تو زمان دیگه، این زمان تقطی شد. پس نتیجه چی شد؟ ببینید نتیجه این شد، عبادت ذاتیه ایشون میگه نهیش ممکنه به او تعلق بگیره چون مقدوره، با نهیم مقدوره، با امرم مقدوره، اما مبهم مونده متن اینجا که مقدوره یا این نهی استکشاف از صحتم میکنه، که ابو حنیفه میگه، شیبانی میگه، و یا نه عبارت اینجا را شارحین مختلف معنا کردن. بعد شما دقت کنید که معنا چی میشه. از کدام بعضی از شارحین که خب ملا هم هستن دیگه، اینا گفتن مقدوره، پس نهی کاشف از صحت عبادت ذاتی صحیحه، الا اینکه خب از کدام که خودیشون در هامش حاشیه داره که نه نمیشه. شأن یک عبادت نیست، عبادت تو نطفه عبادت، نه عبادت فعلی، عبادت نیست، نه بهش خورده و کاشف از صحت نیست. فعلی یه عبادت هست، امر داره، قصد قربت میخواد. اگر نهی بتونه با امرش جمع بشه، با هم یه جا جمع بشن که جوازی بشیم در واحد زی وچن واحد، خود داله بر صحته، او صحیحه. اما اگر نه بگیم محاله، که حق اینه که محاله، اینجا دیگه نمیشه نهی به عبادت فعلیه بخوره تا استکشاف کنه از صحت. خب این بحث هم حالا او بحث، بله این او حرف ابو حنیفه بوده، این رد داشته در بند که میگن اگه فساد از قبل خود نهی بیاد اشکال نداره. این میخواد شما بگید دیگه؟ بله، یعنی عدم القدره و فساد از قبل نهی باشه، این اشکال نداره. این رو بعضی رد بر ابو حنیفه، بعضی گفتن رد بر آخوند و این اینا. بله خب، همین که آیه عباسی اشاره کرده بود، باید مصلحت داشته باشه، بله، باید مراد باشه، باید اجتماع مفسده و مصلحت، یا اراده و کراهت، یا حب و بغض، یا حسن فعلی و قف فعلی در یه جا به من. باید با کراهت نمیشه مضاف مولا باشه، مگر جوازی بشیم حتی در مبادی احکام. خب حالا عرض کنن که و عمل عبادات، این تیکر بخونیم. فما، حالا متن نگاه کنید، فما کان منها عبادتن ذاتیه کس سجود و رکوع و الخشوع و الخضوع له تبارک و تعالی، فما کان منها اینطوری مع النهی عن، این با نهی از او هم نهیم بشه، یکون مقدورن مقدوره، کما اذا کان مامورن به. خب مقدوره یعنی باطل هست، و حتی با بطلان هم میخوای بگی مقدوره، یا نه صحت داره مقدوره. اینه که از کدن بعضی از شارحین گفتن چون مقدوره پس نه استکشاف از صحت میکنه، بعضی گفتن نه، مراد ایشون که میگه با نهی مقدوره یعنی حتی با بطلان و فساد هم مقدوره، که رکوع رو به عنوان عبادت ذاتی بیاریم، عبادتون ذاتیه اما مقدورم هست، اما حالا صحیح نیست، باطله، اثر برش بار نمیشه، اثر تقرب نمیاره. حامشی ایشون همینی که من عرض کنم اینه میگه، و ما کان منها عبادتن لاعتبار قصد القربت فی لو کان مأمورم به، ذاتی نیست، غیر ذاتیه. اگر عبادت هست به لحاظ اینه که قصد قربت در اون معتبره، هنگامی که امر داشته باشه. این فلا یکادو یقدر علی، یا فلا یکادو یقدر مکلف علی، بر همچه عبادتی که غیر ذاتی امر میخواد قدرت برش پیدا نمیشه، لا یکاد و یقدر و علی، قدرت برش پیدا نمیشه. اگر بخواد عبادت فعلیه باشه، یعنی امر فعلی بخواد داشته باشه، مقدور نیست، چون امر و نهی در واحد ذی وجه واحد جمع نمیشن، الا مگر اذا قیل به اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد ولو به عنوان واحد، اگه کسی اینطور بگه گیر نداره، خب چه صحیح هم باشه نهی هم بهش بخوره، ولی و هو محال، اجتماع امر و نهی در واحد ذی وجه واحد محاله. اگه محاله پس تعلق نهی فعلی به عبادت فعلی یک امر بالفعل داره محال است. اصلا نهی بهش تعلق نمیگیره تا استکشاف کنیم صحت رو، نهی نداره. اون اولی ذاتی نهی بهش تعلق میگیره، مقدوره، البته به قول بعضی استکشاف از صحت میکنه، به قول از کدیم که نه استکشاف صحت هم نمیکنه، ولی نهی بهش میخوره، تعلق میگیره. ولذا وقد عرفت، قبلا گفتیم که نه در این قسم، یعنی در این قسمی که عبادت غیر ذاتیه، قصد قربت میخواد و امر میخواد، نه در این قسم انما یکونو از کن که بله نهیان ان العباده، این نهی نهی از عبادت هست، اما نه عبادت فعلیه، عبادت شأنیه، به معنا این به معنا معنای عبادته، انه این شی لو کان مأمورم به، اینی که نهی بهش خورده اگه مأمورم به می بود، اگر می بود، کان امر به او امر عبادته، امرش امر عبادی بود نه توسلی، که لا یکادو لا یسقط، اون امر ساقط نمیشد الا به قصد قربه، ولی خب متاسفانه امر که بهش نخورده که صلات حائض و صوم حائض و نفسا و امثالش. ففهم اگر نظریه ایشون رو بخوایم با ملاحظه اون هامش، بله بله بله، اگر با ملاحظه ی هامش، حالا با قطع نظر از ابهامی که تو این یه تک تعبیره که اون ابهام رو اون هامش برطرف میکنه، با قطع نظر از اون، با ملاحظه اون هامش، عقیدش اینه که عبادت دو قسمه، ذاتی غیر ذاتی. غیر ذاتی دو قسمه، فعلی و شأنی. عبادت ذاتی ایشون میگه میشه نهی بهش بخوره و مقدورم هست، رکوع سجود با امرم مقدوره، با نهیم مقدوره، الا اینکه با ملاحظه هامش، الا اینکه این نهی استکشاف از صحت نمیکنه. عبادت اگر بخواد شرعاً عقلاً اثر بر او بار بشه، اثر یعنی اون زلفا، اون قربت و تقرب، باید حتما محرم نباشه، مبغوض نباشه، منهی نباشه، با نهی و با حرمت تکلیفی دیگه نمیشه اون عمل که عبادت ذاتی مقرب بشه و قرب بیاره. پس دال بر صحت نیست که ابو حنیفه گفته. راجب عبادت فعلیه که امر بالفعل داره، اگر میشد نهی به او بخوره، مقدور می بود که هم نهی و هم امر هر دو باشن. اینجا نهی کاشف از صحت بوده، چون باید به من بگه که این عبادت فعلیه را که امر بالفعل داره ترکش کن، وقتی این نهی صحیحه که من قدرت داشته باشم که عبادت فعلیه را انجام بدم، و این در وقتی که صحیح باشه با نهی. اگر با نهی صحت نداشته باشه، نهی لغوه، پس این داله بر صحته، الا اینکه نهی فعلی تعلقش به عبادت فعلی محاله، چون اجتماع امر و نهی در واحد ذی وجه واحد لازمه دینم محال میمونه، فقط شأنی. نهی میخوره به عبادت شأنی، اما نهی از عبادت شأنی این تعارفه که بگیم نهی از عبادت کرده، عبادت نیست، این شأنیت عبادت را داشت. اگر عبادت می بود نهیش کاشف از صحت بود، اما این عبادت نیست، این نطفه عبادته، اینه که اینجا نه داله بر صحت نخواهد بود، داله بر فساد. کم خوندیم ما بله ذاتی خب بله چرا دیگه اشکال نداره که این سجود عبادت ذاتی ذاتن عبادت امرم نمیخواد که نهی میکنه بهش دیگه میگه نه این سجود انجام نده به حائز میگه تو در حال هیچ سجود نکن برای خدا هم سجود نکن این نهی از عبادت ذاتیه کرده البته ما میگیم داله بر فساد آخو میگه داله بر فساده حالا مقصد سوم فی المفاهیم همینطور نگاه بکنید یه خورده که رد بشیم حتی گرچه اوائلش یه خورده سنگینه مقدمتون اول میره تو مقدمه بعد میره به سراغ بحثا مقدمه چیه که تعریف مفهوم مفهوم تعریفش چیه حتما خوندید دیگه همه جا و هیه اینه که اون مقدمه اینه ان المفهومه کما یظهر من موارد اطلاقه اونطور که ظاهر میشه از موارد اطلاق مفهوم اونجا که میگم مفهوم مفهوم از موارد اطلاق دست میاد که مفهوم چیه هوه این مفهوم عبارتون ان حکم انشائین اینجا بفهمید که انکان المنطوقو انشائین اگه منطوق انشائیه خب مفهوم هم حکم انشائی خواهد بود یا نه من مفهوم اخبار انکان المنطوق اخباریان حتی گاهی هم میشه منطوق اخباری هم باشه نه انشائی گرچه خوب انجا اک زیدون فاکرمه اینجا فاکرم منطوقه منطوق انشائی دیگه فاکرمه بله من همون درسته منطوق انشاء انجا اک زیدون فاکرمه ای اکرم منطوق انشائی است مفهومش هم انشائیه چیه ان لم یجئک زیدون فلا تکرمه ای لا تکرم مفهوم اکرم منطوق منطوق انشائی اکرم مفهوم انشائی لا تکرم یا نه مفهوم اخباریه ان کان المنطوق اخباریا ان تضرب اضرب اگه بزنی میزنم خب این مفهوم منطوق اخباره خب منطوق مفهومش هم اخبار و ان لا تضرب لا اضرب اگه نزنی خب منم نمیزنم اینجا منطوق اخباره مفهوم هم اخبار اینش مهم نیست بس مفهوم یا حکم انشائیه انکان المنطوق انشائیان یا اخباریه انکان المنطوق اخباریان و این عبارت رو دقت بفهمید تا یکی دو سطرش رو به خصوص یه سطر نصفش تتبعه خصوصیت المعنا این مفهوم از کجا زایده میشه کیه که مفهوم رو میزاد از کجا مفهوم نشأت میگیره مایه میگیره از رحم کی در میاد تتبعه خصوصیت المعنا ضمیر تتبعه اون هوش که ضمیر مفعوله به مفهوم برمیگرده فاعل تستتبع ضمیر نداره فاعلش خصوصیتو اسم ظاهره که فاعل تستتبع میشه تستتبعه بفهمید ای تستلزمه مستتبع می باشد یعنی به دنبال میاره استتبا دیگه تابع و متبوع چون منطوق در واقع متبوعه مفهوم تابع. چرا؟ چرا معنای لفظه، اما معنای تبعیه، نه معنای اصلی. اون منطوق بالاصاله هست، این به تبع. ببینید حالا عرض میکنیم، تستت به اون مفهوم را یا اون حکم انشائی یا اخباری را که مفهومه، ضمیر به حکم، تستت به این حکم، حکم انشائی را یا حکم اخباری را که مفهومه، کی تستت به؟ اینه کیه که به عنوان تابع به دنبال خود یدک کرده و داره میاره، مثل فرس و کرش بالاخره، یا حمار و کرش. خصوصیت المعنا، اون خصوصیت و ویژگی، اون خصوصیت و ویژگی که معنا داره. این معنا کیه؟ اون معنای منطوق. اون معنای منطوق یه خصوصیت و ویژگی داره که این خصوصیت و ویژگی موجب میشه که این معنا یک یدکی هم داشته باشه که یکی هم به یدک بکشه دنبالش بیاره. ببینید میگیم انکانت شمس و طالعه فنهارو موجود، این قضیتون شرطیتون متصلتون لزومیه دیگه، علاقه لزومیه. الان معنای این چیه؟ معنای این معنای منطوقه. لفظ بله، لفظه، بچه لفظه، بچه در واقع طبعیه، توفعیلی، بچه لفظه، نه بچه معنا. حالا عرض میکنم، الان خودش هنوز تمام نکردیم، الان میگیم، هنوز یک ساعت دیگه مونده، تیکه تیکه شهر بدن که دیر نشه. ببینید ان کانت شمس و طالع کان النهارو موجود، اول شما معنا رو پیدا کن، خواستم معنا رو پیدا کنم، بعد خصوصیت معنا رو پیدا کنم که معنا کیه، خصوصیتش چیه و چگونه این خصوصیت به دنبال میاره مفهوم را. ببینید معنای این قضیه شرطیت و متصلیت و لزومیه دیگه، معناش اون در واقع چی میشه؟ معناش اون لزوم بین تالی و مقدم دیگه، لزوم ترتبی، لزوم ترتبی طولی، لزوم و ترتبیت اللزوم. اینه اول طلوع شمس، بعد وجود نهاره، بینهما لزوم. اما نه از باب دو قلو که یک علت ثالثه ای داشته باشه، نه، این لزومش ترتبیه، یعنی طلوع وجود نهار لازم طلوع شمسه، اما مترتبه بر طلوع شمسه، یعنی در طوله، علت و معلوله. خب پس معنا چی شد؟ لزوم یک، ترتبی دو، ترتبی علی، ترتبی علی یعنی طلوع شمس علت، وجود نهار معلول دیگه. و این شد معنا. این معنا چه منطوق دیگه؟ منطوق میگه بین طلوع شمس و وجود نهار لزومون ترتبیون علیون، این سه کلمه یادتون باشه، لزومون ترتبیون علیون، این معنا. خب این معنا خودش باشه دیگه یدکی نداره، لیکن این معنای خصوصیت داره. خصوصیت چیه؟ انحصار العلیه، انحصار العلیه یعنی علت وجود نهار طلوع شمس است و بس، لا غیر. اگه علت اینه، این انحصار عله و علیه، این خصوصیت، این خصوصیت هر کجا باشه مفهوم دنبالشه، که اگر پس طلوع شمس علت منحصره وجود نهاره، معناش دیگه که ان لم یکن شمس و طالعه لم یکن نهار موجود دیگه، وقتی منتفی میشه، منتفی میشه دیگه. این خصوصیت معنا مستتبع میشود حکمی را که اون حب یا انشایی یا اخباری که مفهومه. معنا شد معنای منطوق، توی این مثال تطبیق دادیم. خصوصیت شده علیت منحصره، چون اگه علت منحصر نباشه مفهوم نداره. اگه علت منحصر نباشه بشه نهار با غیر طلوع شمس هم باشه مفهوم نداره که اگه شمس نبود نهار نیست، نه ممکن نهار با چیز دیگه باشه. اینجا که زیدون فاکرمو اینجا تطبیق بدیم این مثال، ببینید اگر وجود وجوب اکرام معلول مجی و آمدن زید، معنا چیه؟ معنا عبارت از لزوم ترتبی علی که بین وجوب اکرام و مجی زید بین این دو چیه؟ لزومه. و لزوم هم چیه؟ ترتبی علی و معلولی، ترتبی علی، ترتبی علی. خب اگر انحصار بفهمیم، انحصار علیت مفهوم داره، یعنی علت منحصره وجوب اکرام فقط مجی باشه مفهوم داره، اگه مجی نبود چه اکرام نیست دیگه. اما اگر نه، علیت منحصره نباشه، مجی علت منحصره وجوب اکرام نیست، اگه نیادم اکرامش میکنه، از دورم سلام بده، از دور نامه بنویسه، بازم این بنده خدا اکرامش میکنه. اگه این باشه علیت، اگه منحصر نباشه مفهوم نداره. پس اولا باید در منطوق لزوم باشه، یک، اگه در شرطیه است بین مقدم تالی، ترتب باشه دو، علیت باشه سه، انحصار علیت باشه چهار. معنا لزوم ترتبی علی درست بشه، خصوصیت انحصار علیت اینم بیاد تا مفهوم پیدا بشه. تستتبعه خصوصیت المعنا، معنا کیه؟ الذی اورید من اللفظ به تلک الخصوصیه، معنا اونیست که اراده شد از لفظ، اراده شد به تلک الخصوصیه، با آن خصوصیت، یعنی خصوصیت هم جزء مدالیل لفظه، خصوصیت هم جزء مدالیل لفظه، مثل خود معنا، معنا از لفظ آمده، خصوصیت هم از لفظ آمده، از اون خصوصیت مستتبع این مفهومه. ولو به قرینت الحکمه، ولو اینکه اون عرض کنم که معنایی که از لفظ با خصوصیت یعنی با انحصار عله استفاده میشه به کمک مقدمات حکمت باشه، یعنی شما مقدمات حکمت جاری میکنیم که چی؟ انجا که زیدون فاکرمو، مولا در مقام بیان بود، قرینه بر این که غیر از مجی علت دیگه هم وجوب اکرام دارد اقامه نکرده، نفرمود انجا اک زیدون او سلم علیکه او ارسل علیکه کتاب نامه، اگه فرستاد و نیامد، اینطور نگفت، نه او گفت، نه او، نه واو. حالا بعد میرسیم، هم اطلاق اوی هم اطلاق واوی، نفرمود انجا که زیدون و سلم علیکه که مجی بشه جزء العله که آمد و سلامم داد، اینطور نگو، واو نیاورد، نفرمود انجا که زیدون او ارسل علیکه نامه که او، پس هم اطلاق اویی داره، او نگفته، هم اطلاق واوی داره. اطلاق واوی میگه چی؟ میتونید بگید اگه اطلاق واوی چی میگه؟ میگه مجی تمام العله است نه جزء العله، اگه جزء می بود یه واو هم میگفت انجا که زیدون و سلم علیکه، از اطلاق واوی میفهمیم که این تمام العله است نه جزء العله، از اطلاق اویی میفهمیم تمام العله و علتون منحصره، یعنی علت دیگه که همتای این باشه جای این رو بگیره نداره. از این دو اطلاق که مقدمات حکمت درست میکنه دست میاریم که معنا این است و خصوصیت هم علیت منحصره، بعد مفهوم درست میشه. حالا و کان یلزمه لذالک، کان این مفهوم که حکم انشایی یا اخباریه یلزمه این مفهوم چسبیده است هو، یعنی اون معنا را اون منطوق را، چون مفهوم لازم منطوقه، لذالک یعنی برای خاطر اون خصوصیه، برای خاطر اینکه این معنا اورید من اللفظه به تلک الخصوصیه، از این جد این مفهوم لازم لاینفک اونو به چسبیده به دامنون. وافقه فی الایجاب و السل، این مفهوم به حکم انشائی موافق باشد آن معنا را، یعنی آن منطوق را در ایجاب و سلب. انجا که زیدون نه، لا تقل لهما اف و لا تشتمهما لا تضربهما لا تقتلهما، موافق دیگه. این میگه مفهوم چی؟ مفهوم موافق. در معالم خوندی من یادم هست مفهوم موافق بهش میگن، و اتفاقا تو معالم علاما به والی دوتا اسم دیگه هم برده، حالا یکی دوتا مفهوم موافق و نه و فهو الخطاب و لحن الخطاب. مفهوم موافق رو میگن، هم مفهوم موافق میگن، هم فهو الخطاب هم لحن الخطاب. او خالفه فی الایجاب و السلب، منطوق ایجابه مفهوم سلبه. ان جاء اک زیدون فاکرمه، بعد مفهوم چیه؟ ان لم یجع که زیدون فلا تکرمه، اکرم لا تکرم مخالفم با هم. اینه میگن مفهوم مخالف و دلیل الخطاب، دلیل الخطاب مفهوم. حالا این مثالی که من زدم همون مثال در تطبیق میده. پس مفهوم ان جاء اک زیدون فاکرمه مثلا لو قیل به، اگر بگیم جمله شرطی مفهوم داره که صفحه بعد بحث شروع میشه، بحث سنگین و طولانی. اگه داشته باشه این مفهوم قضیتون شرطیتون سالبه به شرطها و جزائها، ان لم یجع که زیدون فلا تکرمه، منطوق قضیتون موجبتون شرطیتون متصله موجبه به شرطها و جزائها، ان جاء که زیدون فاکرمه، مفهوم قضیتون سالبتون شرطیه سالبتون به شرط و جزاء، ان لم یجع که زیدون شرط فلا تکرمه جزاء. سالب است به شرط ها و جزاء ها. خب لازمتون که این مفهوم که قضیه شرطیه سالب است، لازمتون للقضیه شرطیه موجبه، ان جاء که زیدون فاکرمه، التی اون قضیه شرطیه ای که تکونو معنای قضیه لفظیه. یعنی الان این ان لم یجه که زیدون فلا تکرمون یه قضیه است، مفهوم دیگه، این لازم اون قضیه است که منطوق ان جاء که زیدون فاکرمون، این لازم و ملزوم دیگه. گفت و کان یلزمه، گفت از مثال بزنه، و یکون لها خصوصیتون و می باشد لها، یعنی برای اون قضیه شرطیه لفظیه که منطوقه او، خصوصیتون اون خصوصیت علیت منحصره که به تلک الخصوصیه کانت مستلزمتن لها، می باشد این قضیه شرطیه لفظیه مستلزم لها مر اون قضیه شرطیه سالبه رو که مفهومه، که اون منطوق لفظیه است به زبون میاد، مفهوم لفظیه نیست به زبون نمیاد، اما خود زیر زبون هست دیگه، اون رو زبونه این زیر زبونه. حالا دیگه بسلام کیا یا باتی من دیگه